بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرض مسئله جایی بود که مکلف دوتا صوب دارد، میداند احد صوبین غصب است یا حریر است که لبسش برای رجال حرام است، ولیکن تمییز نمیدهد صوب حلال را از حرام و حریر را از غیر حریر. اینجا فرمودند و نعم قالو قدس الله اسرارهم که مکلف در این صورت صلات را آریان اتیام می کند، صلات الارات اتیام می کند و این دوتا و این مسئله قیاس نمی شود به مسئله ای که دو صوبی داشته باشد که احدهما طاهر است دیگری نجس، یا احدهما معکول اللحم است دیگری از غیر معکول اللحم. انجا گفتیم یکرر الصلات فی کل من الصوبین، ولیکن در مسئله علم به غصب یا علم به حریر بودن باید آریم اتیان کند. وجهش عبارت از این است در ما نحنفی، اگر جهت خارجی و دلیل ثالثی نبود ما بودیم دو تا تشریف بود، یکی این که مکلف صلاتش را اتیان کند در صوب غیر غصبی، چون که از شرایط ولی صلات ولی ستر است و اون ستر هم مقید است به این که ساتر غصبی نباشد، ساتر خاص قید است برای صلات که صلات باید در اون سطر واقع بشود، چه مسلی ساتر به اون سطر بشود. و یه تکلیف این است که غصب حرام است. عرض کردیم دیروز مکلف قدرت دارد بر امتثال کل تکلیفین، هم میتواند تکلیف صلاتی را امتثال کند و هم میتواند بر این که ولی تکلیف حرمت الغصب را امتثال کند. بدون جهت اگر میدونی هر دوتا را تمییز میداد، صوب طاهر صوب حریر را از غیر حریر، غصب را از غیر حریر، هر دو تکلیف را به موافقت تفصیلیه امتثال میکرد، قدرت دارد. الان هم که نمیداند مشتبه هست باز قادر است در یکی از اینها نماز بخواند، یکی را اصلا نپوشد، اونی هم که پوشیده در واقع مباح باشد و اونی که نپوشیده در واقع غصب بوده باشد، هر دو تشریف امتثال شده است. و اینما لا یتمکن در ما نحنفی از احراز و از موافقت قطعیه، موافقت قطعیه را متمکن نیست که هر دو تا تکلیف را قطعا موافقت کردم، از این متمکن نیست، چون که موافقت قطعیه تکلیف صلاتی این است که دو تا نماز بخواند در هر کدام از صوبین تکرار کند اون نماز را، بله موافقت قطعیه به این می شود، ولیکن این محصور دارد، مبتلا می شود به مخالفت قطعیه تکلیف حرمت غصب. در ما نحنفی بتواند موافقت قطعیه کند کلت تکلیف این را، این غیر معقول است، اما مخالفت قطعیه کلت تکلیف این عیب ندارد، او را می تواند هر دو صوب را یکیش را بپوشد، توجه کردید، اون دیگری را هم او را در بیارد، اون یکی را بپوشد، نمازم نخواند، هم تکلیف صلاتی را مخالفت کرده است، هم حرمت غصب را قطعا مخالفت کرده است. مخالفت قطعیه تکلیف این ممکن است، موافقت قطعیه ممکن نیست. این یک قاعده کلیه است تأسیسا، توجه کردید، هر وقت مخالفت قطعیه چلت تچلیفین ممکن شد، هر وقت مخالفت قطعیه چلت تچلیفین ممکن شد و موافقت قطعیه چلاه ما ممکن نشد، امر دایر شد که مکلف مخالفت قطعیه بکند احد تچلیفین را با موافقت قطعیه تچلیف آخر، یا مکلف هر دو تچلیف را به موافقت احتمالی امتثال بکند. چه شیخ در رساله اضافه فرموده است متعین است موافقت احتمالیه چلت تچلیفین، هر دو تچلیف را باید موافقت احتمالیه بکند، مخالفت قطعیه احد ما ولو اون دیگری موافقت قطعیه شده است این جایز نیست. این قاعده ایست شرز می کنیم تا شیخ اونجا مدرکش را به این نحوی که ما تقریب می کنیم ندارد. ما یه تقریبی داریم، چون تقریب تقریبی است که نفوذ ناپذیر، تقریب صحیحی هست و اون اونیست که دیروز اشاره کردم، عرض کردم عقل که در اطراف علم اجمالی که یا این حرام است یا اون حرام، یا این واجب است یا اون واجب، در سایر مواردها که در اطراف علم اجمالی میگوید موافقت قطعیه بکن، این به جهت تحصیل امن از اگاو است که احتمال اگوبت دیگر از بین برود، امن پیدا کنی از احتمال اگوبت. این لزوم موافقت قطعیه حکم العقل است، ربطی به شرع ندارد. شارع اون تکلیفی که واقع دارد همان فعلی را که متعلق به وجوب قرار داده او را میخواهد، با فعل دیگر کار ندارد، یا اونی را که حرام کرده ترک او را میخواهد، با اون دیگری کاری ندارد. عقل میگوید چون حرمت به تو در حق تو منجز است، چون که تکلیف واصل است این را هم اتیان بکن، چون که محتمل است واجب این باشد، همون یکی را هم بعد از اتیان کردن او میگه باز اتیان بکنین را، چون که محتمل است اون واجب نبود این یکی واجب بود. پس عقل که میگوید موافقت قطعیه، این به جهت تحصیل امن است از مخالفت تشریفی که معلوم بالاجمال است. خب یه جا که از اینجور بله نملاحظه احد تکلیف به همین نه امن نیامد، چون که اگر اینجور بکنم به مخالفت تکلیف دیگری مبتلا می شوم. اگر بخواهم صوب را صلات را در آن صوب خواندم در این صوب دیگرم بخوانم، قطعا تکلیف توجه کردید تحریم غصب را مخالفت کردم. عقل دینزا اینجور حکمی ندارد، میگه نه من فقط میگویم که مخالفت قطعیه اون تکلیف و این تکلیف را بخواهی بکنی نمیتونی، اما دیگر موافقت قطعیه بکن حکمی ندارد و بدون جهت اکتفا به موافقت احتمالیه میشود. این قاعده اولیه بود، بدون جهت ما بودیم اون قاعده اولیه. اینجا هم می گفتیم در یکی از صوب نماز را بخواند و در صوب دیگر چه احتمال می داد غصب اون یکی باشد ترک کند، او را اصلا نپوشد و نماز هم نمی خواهد. بله توجه کردید، ولیکن در بین یه خصوصیتی هست در مسئله صلات و اون همون است که در کلام این قائل اشاره شد، از خطابات شرعیه استفاده شده است. هرگاه امتثال تکلیف به صلات الاختیاری مقارنه با محصوری بشود، شارع تنزل کرده است به مأمور به اضطراری، صلات اضطراری جعل کرده است. هر وقت مکلف مبتلا شد به یه محصور وضعی یا به محصور تکلیفی، اونجا شارع بله بدل را جعل کرده است بر صلات. بدون جهت در ما نحنفی مخالفت قطعیه موافقت قطعیه حرمت محصولی ندارد، چرا؟ چون چاره برای صلات جعل بدل کرده است. وقتی که جعل بدل کرد یعنی مبدل واجب نیست، این بدل واجب است. پس در حقیقت در ما نحنفی یه چیزی خواهم گفت، درست توجه کنید چی میگویم و خیلی وحشت نکنید، چون که دلیلش را توضیح با این کلمه گفتم. شاره چون که جعل بدل کرده است و مبدل را از مکلف نخواسته است، توجه کردید در ما نحنفی هر دو صلات را، هر دو صوب را ترک می کند، لبسش را و صلات استراری که آینه است اتیام می کند. اون حرفی که وحشت نکنید این است که می گویم. خب یه مکلفی گفت که من می خواهم نمازم را، من دلم نمیاد نماز را در اوریانم بخوانم. یکی از اینها که این زیزن صحبه این که مال خودمه، خدا هم می داند، جبرئیل هم می داند، من هم می دانم، من دوتا صلات اتیام میکنم، میبید نادارد، یه تکلیف را مخالفت میکنم، خدا انشاءالله میبخشید، بعد توبه میکنم، من میخوام نمازم را تکرار کنم در صوبه. خب یه ایگابی را مرتکب میشم، یه محرمی را مرتکب میشم، اما دلم نمیاد من صلات آریم بخوانم. این زور است دیگه، چه زور؟ بعضی ها دلش نمیاد که روزش را بخورد، که بابا مریض است ها، چون که عادت کرده است با اون معمول به، بدون جهت دلش نمیاد، بدون جهت هر دو صبح را پوشید، یه صلات ظهر در این خواند، یه صلات ظهر در این خواند، این نمازش صحیح است یا نه؟ قصد قربت هم ناشی شد به این تقریبی که عرض کردم، چون که دل خدا هم میداند که من دلم نمیاد اون نمازی که محبوب من است او را ترک کنم. هر دو نماز ها حکم می شود به بطلان صلاته، هر دو صلات باطل است و صلات از او قضا شده است. ولی وجه فی ذلک برای چون صلاتی که تیان کرده امر نداشت. درست توجه کنید سرز می کنم، اون صلاتی که اتیان کرده او امر نداشت، شاره جعل بدل کرده، دیگه شاره دو صلات نخواسته از مکلف. وقتی که جعل بدل کرد، بله جعل بدل است، جعل بدل شد، یعنی اگر محصوری هست در این سال تکلیف مأمور به اختیاری صلاتت اینه. و من هنا درست توجه کنید اینها را، متوجه باشید، کسی رفت به مکه، این که انشاءالله می روید و باز هم می روید و مردم می روند، رفت به مکه، وقتی که مکه بود اونها اون عامه حکم کردن که بابا ولی اول ماه فلان روزه است، و ما هم دیدیم، شما هم اونجا دیدید، نگاه کردید، دیدید از ماه اثری نیست، ولیکن احتمال میدید که ماه دیده باشد، ما ندیدیم یا ما نگاه کردیم ممکن است دیده باشد و حکم اینها صحیح بوده باشد. خوب شما میگید که بابا از ما کسی ندیده، در ایران هم ندیدن، اینجا هم نگاه کردیم ندیدیم، توجه کردید؟ من با تبعیت به این عامه نمی کنم، توجه کردید؟ من وقوف در عرفه را اون روزی که اینها عید قربان می گیرند اون روز بله وقوف تیان خواهم کرد، من تا وقوف استراری، ولی اون که بعد از ظهر مقداری مکس کنم، بعد هم وقوف استراری مشعر را اتیام می کنم، همین زور که معروف است دیگر. یعنی تبعیت به عامه نکرد، تبعیت با عامه نکرد، فقط اون مأمور به حج اختیاری که در غیر حال تقیه مشروع است او را اتیان کرد، چون اصلا مکه مال خود ماست، هیچ تقیه تبعیتی نکرد، تقیه نمیگوییم، تبعیت نشرد به اونها. بعد اعمالش را تمام کرد، برگشت، اون حجش سزور است، اتیان کرده است، اون حجش مجزی نیست، ولو مأمور به اختیاری را به حساب اون مأمور به اختیاری اتیان کرده، ولیکن مجزی نیست. چرا؟ چون که امر نداشت، شارع امر کرده است به اتباع اونها، امر کرده است به وقوف اونها، با وقوف با روزی که اونها او وقوف عرفه قرار داده است، و اینم اون مأمور به را اتیان نکرده. توجه کردید؟ رو این حساب فرق نمی کند در باب الحج اون حکم اونها را موضوعیت قائل بگذاریم یا بگیم حکمشون از باب طریقیت حجت است، در این مسئله فرقی نمی کند که اجزا ندارد. اگر موضوعیت داشته باشد مأمور به را یقینا اتیان نکرده، مأمور به حج آنها بود. اگر طریقیت داشته باشد نمیداند مأمور به را اتیان کرده است یا نه. توجه کردید، شاید حکم آنها مطابق با واقع بود و طریق قرار داد شارع حکم آنها را و بر طریق عمل نکرده، مجزی نیست، نمیداند حج مجزی را اتیان، حج واجب را اتیان کرده است. الهازا بدون جد کسی که میخواهد این احتیاط را بکند، کمان که بعضی ها قید کردند و باید انشاءالله شما هم قید بفرمایید در آتیه، اگر بخواهد کسی احتیاط بکند با اونها باید تبعیت کند و وقوف با اونها را موجود بکند، بعد هم خودش اون حج و احتیاطی را اتیان بکند که اگر در واقع حکم اونها هم خطا بود و ولی مصادف با واقع نبود، علاوه این حجش ولی حج صحیح است اگر حکمشون مطابق با واقع بود، چون حجش صحیح است اون که با اونها تبعیت کرده است. و کیف ما کان این نکته عرض کردم، لازمه این فرمایش که شارع جعل بدل می کند در مواردی که مکلف در موافقت تکلیف اولی اختیاری محصوری دارد، ولو محصورش از این باب است که مبتلا به حرمت احتمال حرمت منجزه می شود جعل بدل می کند، نلازمش این است که در این موارد کسی خود مبتلا را اتیان بکند و قصد وجه هم از او ناشی بشود، عملش محکوم به بطلان. این تمام کلام توجه کردید در این مسئله، رسیدیم به مسئله دیگر و آن این است که نه، مکلف دو تا ثوب دارد، یکی طاهر دیگری نجس، ولی ثوب طاهر را از نجس نمیتواند تمیز و تشخیص بدهد که طاهر کدام است نجس کدام است، نمیتواند تمیز بدهد، ولیکن صلات را در صوبه نمیتواند تکرار کند، وقت زیگ است. فقط به اندازه فرض کنید 8 رکعت به غروب شمس باقی مانده است، نماز ظهر عصرش را نخوانده است، اگر بخواهد ظهر را تکرار کند نمیتواند. توجه کردید، چون 4 رکعت بعدی که میماند اون وقت عصر است، وقت مختص عصر است، ظهر را نمیتواند تکرار کند، عصر را هم نمیتواند تکرار کند، چون 4 رکعت اولی وقت نماز ظهر است دل عصر. ایشان اینجا فتوا میدهد که یصلی فی احدهما، در احد صوبین قبل خروج الوقت واجب است نماز را اتیان کند. بعد خدا رحمتش کند اینجور فتوا میدهد که بر اینجا ولی اون چیزی صوب دیگری که هست صلات را هم در اون صوب دیگر، همین صلاتی را که در داخل وقت اتیان کرده است در اون صوب، همین صلات را در صوب آخر بعد خروج الوقت قضا می کند. چه اگر این صوب اولی طاهر بود خوب صلات ادایی صحیحه، اگر طاهر نبود نجس بود این صلات قضایی صحیح است. ایشان می‌فرماید و اگر نتواند صلات را در ثوب طاهری بعد خروج الوقت در همون ثوب طاهر، چه مفروض این ثوب طاهری دیگر هم نیست، اگر ثوب طاهری بعد از خروج وقت متمکن نبوده باشد صلات را در ثوب طاهر قضا بکند، یصلی آریان، آریان نماز می کند، یعنی آریان قضا می کند، یه صلات ظهر دیگری اتیان می کند قضاش به عنوان قضا، ولیکن آریان اتیان می کند. این کلماتی است که از قلم مبارک ایشان در ما نهنوی نقش بسته است، از قلم ایشان در این کتاب. عرض می کنم اما این که در احد در داخل الوقت اجر آنی که در مسئله سابقه عرض کردم اون هر یعنی در دوران لم بین الموافقت القطعیه و مخالفت قطعیه عرض کردم قاعده اولیش را اگر تو ذهنتون داشته باشید مسئله حل است که وظیفتی است برای اینکه این شخصی که در ما نحنفی توجه کردید چش رکت وقت دارد بله چهار رکت برای ظهر چهار رکت برای عصر دو تا صوب مشتبه هم دارد یکی نجس یکی طاهر این شخص در واقع در وقت ادا مکلف است هم به صلات ظهر هم به صلات العصر به هر دو تکلیف دارد چرا؟ چون به هر دو قدرت دارد متزاحمه نیستن قدرت دارد به هر دوتا هم قدرت دارد به صلات ظهر بدون زد اگر میدونست که صوب طاهر کدام است هر دوتا رتیان میکرد در حال اشتباه هم قادر است چون اگر دو صلات تیان کند توجه کردید در یه صوب یه صلات ظهر یه صلات عصر بعد معلوم بشه که بابا اون توجه کردید صلاتی که صوب را اون صوبی که صلات را در او خونده از صلات ظهر عصر را او پاک بود خب هر دو صلات صحیح است ولی جمع کرده است ما بین اتصال کرده است تشریف واقعی را پس در ما نحوی قدرت دارد توجه کردید به صلاتیان صلات ظهر واقعی و عصر واقعی اختیاری و انما لا یتمکن من موافقت قطعیت من موافقت قطعیه لکل تکلیفه بخواهد هم صلات ظهر را موافقت قطعیه بکنه تکلیف به صلات تکلیف ادایی ها تکلیف ادایی به صلاتین هر دو هست بخواهد اون تکلیفی به صلات ظهر و العصر را که در واقع هست هر دو را موافقت قطعیه بکند نمیتواند چون که باید 16 رکعت وقت داشته باشد این 8 رکعت بیشتر ندارد اون حرف زنده میشود عقل میگوید برای اینکه موافقت قطعیه تکلیف اون وقت لازم است که موجب مخالفت قطعیه تکلیف آخر نباشد و الا اکتفا میشود به موافقت احتمالیه این وجود دیگر این زور شد بدون زد رو این حساب باید یه صلاتی توجه کردید در این صوب بخواند به عنوان ظهر یه صلاتی هم در این در همین صوب بخواند به عنوان توجه کردید صلات است نه در صوب آخر ها صلات است را ولی علم اجمالی پیدا می کند یکی باطل است چون یکی از این صوب ها نجس است در صوب واحد اون صلات را اتیان می کند یکی از صوبین که محتمل است طاهر بوده باشد هم صلات ظهر را هم صلات العصر را در اون صوب اتیان می کند این وظیفهش در داخل وقت این زوره چون که علم اجمالی دارد یکی از صوبین نجس است اصالت طاره نه در اون صوب جاری می شه در این صوب جاری می شود چون که علم اجمالی دارد یکی از اینها نجس است بدون زد ولیکن در ما نحنوی مکلف است به تکلیفین و اون تکلیف این را موافقت احتمالی هم می کند این همین زور است بعضی های وجه دیگری هم فرمودند درست دقت کنید ببینید تو این وجه چه خوابیده است بعضی ها خواستند بگویند بر این که ما در ما نحنفی ملتزم می شویم که اون صلات را باید این مکلف در احد صوبین در وقت اتیان کند یه صلات است یه صلات دو تا صلات است دو تا صلات را در یکی از صوبین اتیان بکند چرا؟ برای این که در مسئله متقدمه که انسان صوبش منحصری در صوب نجس است و متمکن از نزع هم هست می تواند لخت بخواند صلات عاری بخواند اونجا شاره تجویز کرد یا واجب کرد تجویز کرد بنابر قول به تخییر چون جا مخیر است که بکند یا همون زور آریم بخواند یا همین زور در اون صوب بخواند بنابر قول دیگر نه متعین بود که در اون صوب نجس بخواند وقتی چشاره تجویز کرد یا تعیین کرد انسان صلاتش را در صوب نجس بخواند، با وجود این که متمکن از نزع بود، با نجاست واقعیه محرزه المعلومت و تفصیلا تجویز کرد. توجه کردید بی طریق اولا در جایی که نمیتوان، در جایی که صلات را در صوب محتمل نجاستی که نمیتواند محتمل نجاست را تطهیر کند، چون جواب ندارد، فرض ما این است. توجه کردید صلات را در محتمل نجاست تجویز میکند، یعنی چه جور اونجا صلات آری را متعین نکرد بر مکلف، توجه شد، یا اصلا تجویز نکرد بنابر قول مشهور، به قول صاحب عروه و به قول دیگران که فرموده بودند در جایی که صوب محتمل نجاسه باشد، اینجا به طریق اولا چاره این را فرض بفرمایید. بله بله بله، دست بر نمی دارد از صلات در احد صوبین، که این استدلال دومی است. ببینید اونی که استدلال کرده است این وجه را در کلامش ذکر کرده است یا اون وجهی که ما گفتیم ذکر کرده است. می دانید فرق ما بین الوجهین چه می شود؟ می دانید فرق ما بین الوجهین چه می شود؟ فرق ما بین الوجهین این است که بنابر وجه اولی که دلیلی که ما گفتیم، اون صلاتی که اتیان می کند در احد صوبین، او معلوم نیست صلات مأمور به واقعی بشود، چون که او گفتیم مکلف است به صلات در صوب طاهر، چون که متمکن از اوست، او مکلف است. الان اتیان کرد صلات را در صوبی که محتمل نجاسه است، محتمل است این مصداق معمول به واقعی باشد، ممکن است نباشد، پس حکم به اینجی یکی را اتیان بکن، او حکم ظاهری است، حکم ظاهری عقلی هم است، عقل میگوید این را اتیان بکن، موافقت احتمالیه بکن، ولی حکم شرعی نیست اونی که من اتیان کردم اگر در واقع مصادف با تشریف واقعی نباشد و مصداق معمول به نباشد. ولیکن این وجه که گفته می شود از او رایحه حکم واقعی در میاد، که اصلا معمول به واقعیش صلات خواندن در احد صوبین است. چرا؟ چون که تعدی کرد به طریق اولویت، وقتی که شارع امر واقعی کرد، امر واقعی و تکلیف واقعی کرد به صلاتی که در صوب نجس که معلوم است نجاست ها تفصیلا، در جایی که انسان متمکن از لخت شدن هم بود، خب در جایی که متمکن است از لخت شدن، صلات را در صوب محتمل نجاست، چون که منحصر است صوب صلات ادایی، به او بی طریق اولا تجویز می کند. این رایحه حکم واقعی ازش در میاد، این دلیل چی مفادش این است که این زواج زواج واقعی است. می دونید ثمره کجا ظاهر می شود؟ ثمره اونجا ظاهر می شود که بعد از اینکه صلات را در این صوب خواند، توجه کردید، و وقت تمام شد، یا مثلا به جای رسید که دیگر بله درک صلات نمی شود ولو یه رکعتش، توجه کردید، وقتی که به اونجا رسید و بعد از این که مثلا اذان گفتم، فرد واضحش را میگیم، اذان الله اکبر مغرب را گفتن، فهمیدن یادم افتاد اون صوبی که در اون نماز ظهر است را خواندم، اون نجس همون بود، یکی پاک است. ببین چه بدبختم، در اون صوب نجس نماز خواندم، شانس ندارم. این زور گفت. اگر حکم واقعی باشد مجزی است، فایده یاده نمی، قضا نمی خواهد. چرا؟ چون که معمول به واقعی را اتیان کرده است، و مکلف در شبانه روز بیشتر از پنج نماز مکلف نیست. نه، مأمور به واقعی نبود، اون موافقت احتمالیه تکلیف واقعی بود. بعد معلوم شده است که موافقت نکرده است دیگه. وقتی که موافقت نشد باید قضا کند. ثمره اینجا ظاهر می شود که اگر علم پیدا کند که این صوب صوب نجس بود، ولی قضا ندارد بنابر حکم واقعی بودن، و اما اگر حکم ظاهری بوده باشد نه، اون را باید قضا کند. توهم نکند کسی، گوش کنید چی می گویم، توهم نکند بر اینکه فرقی نمی کند چه حکم واقعی باشد چه حکم ظاهری باشد، قضا لازم نیست. توهم ما ثمره ذکر کردیم بین البولین، توهم نشود که اگر چه حکم واقعی باشد چه حکم ظاهری بوده باشد اصلا قضا نیست. چرا؟ چون که حکم واقعی باشد که پر واضح است، حکم ظاهری هم باشد لا تعاد میگه عاده نکن، لا تعاد صلات الا من خمس. بله، اگر خمس وضو و غسل است، تیمم است، گفتیم طهارت اوست، طهارت از حدث است. خب اینجا فرشاره فرموده اگر به نمازی که اتیان کردی خلل برسد به او از ناحیه پنجتا، تدارش باید بشود. لاتعاد قضا را هم میگیرد، ها مختص به عاده نیست. اون لاتعاد در روایت در قاعده لاتعاد به معنی تکرار العمل است. عمل تکرار نمی شود مگر اینکه اخلال به خمس برسد. خب در مانانوی اخلال به خمس که نرسیده است، اخلال به طهارت صوب رسیده است و این عاده ندارد. این را کسی توهم نکند، اینجا جای لاتعاد نیست. لاتعاد جاش در صورتی است که انسان عملی را که اتیان می کند حین العمل اعتقاد دارد بر این که مأمور بهش این است، یعنی مأمور به واقعی اونی که شارع بو امر کرده است مأمور به واقعیش این است، یا شارع حکم کرده است یا عقل حکم کرده است که مأمور به واقعی است، که مأمور به واقعی را اتیان کرده است بنا به وظیفه به اعتقاد عقلی به احراز خودش یا به تکلیف شارع توجه کردید. بعد وقتی که بعد معلوم شد که نه، این حکم ظاهری و اعتقاد خطا بود، اونجاست که لاتعاد میگه عاده نکن مگر به اون پنجتا خلل برسد. و این مکلف در موارد موافقت احتمالیه یا موافقت قطعیه فرق نمی کند، در مواردی که موافقت قطعیه می کند، ولیکن شروع کرد اول یکی را می دانست بر این که فرض بفرمایید دو تا صبح یکی از اینها نجس است، در یکی نماز خواند، بعد میگه من در دومی نماز نمی خوانم. چرا؟ چون که لاتعاد می گوید عاده نسلات را نکن، چون که نماز را احتیان کردن دیگه لاتعاد میگه عاده نکن، چون که اگر در واقع صوب طاهر از فهوه، اگر صوب طاهر نبود اون یکی خب ملغاست مثلا شرطیت طهارت، چون که لاتعاد الغا کرده است. این را توهم است. در ما نحنفی در این موارد حین الاتیان مکلف محرز نیست که مأمور به واقعیش اینه، میگه به احتمال مأمور به این را اتیان میکنم. در موارد موافقت احتمالیه میگه به احتمال موافقت این را اتیان میکنم که شاید تکلیف واقعی این باشد. نه شارع گفته این مأمور به واقعی است، نه عقل گفته، عقل گفته این را اتیان بکن چون که مأمور به واقعی شاید این باشد. بدون جهت این موارد را لاتعاد نمیگیرد. اگر گفت پس ثمره بین القولین ظاهر میشود که اگر ما گفتیم این سلی فی احده ما فی الوقت حکم واقعی است، بله خشاره گفته من مأمور به واقعی تمینه لاتات توجه کردید و او را اتیان کردم که خللم نرسیده، چون که مأمور به اتیان در صلات محتمل طهاره بود و او هم در موقع اتیان محتمل طهاره بود. اصلا جای به لات آدم احتیاط نداریم، خلل اصلا نرسیده تا لات جاری بشود. و اما بنابر وجه ثانی که معلوم شده صوب در نجس بود، ولی خلل بوده است در صلات، ولیکن لات آد نمیگیرد، چون که موقع اتیان کسی نگفت که این مأمور به واقعیتینه. توجه کردید این ثمره عقل رو دفع ضرر محتمل میگوید، میگه شاید مأمور به هواگی این باشد، شاید که دفع ضرر برای امن میگوید این نایتیان بکن، ولی به جهت اینجه یا مخالفت قطعیه نشود میگوید بر اینجه توجه کردید این نایتیان بکن، نمیگه مأمور به هواگی تمینه. بشنوید و داشته باشید، توجه کردید در این موارد حدیث لا تعاد زاری نیست، این ثمره بین القولین است. خب ما اینجا مأمور به واقعی این است، شارع این را مأمور به واقعی قرار داده، این مربوط به اون اولویت است و اون اولویت میبینه که لنج شد. چرا؟ چون اونجا عقل تعیین وظیفه نکرده بود، اونجایی که صبح نجس بود نمیدونی صلات را در صبح بخواند یا فرض بفرمایید، در اونجا نمیدانم آریم بخواند، شارع تعیین کرد که در صبح بخوان یا تجویز کرد. و اما چون اینجا مأمور متمکن از مأمور به واقعی هم هست، اونجا تمکن از مأمور به اول اختیاری نبود، اینجا تمکن دارد از مأمور به اولی اختیاری، هر دو در هم صلات ظهر اختیاری واجب است، هم صلات عصر اختیاری. صلات در احد ما مأمور به واقعی است، هیچ به این معنا نه اولویت است. اولویت به باد فنا رفت با این بیانی که عرض کردم، این مسئله با اونجا فرق دارد، اینجا متمکن از مأمور به اختیاری است و در ما نهنفی مأمور به اختیاری است. عقل میگه موافقت احتمالیه بکن، شارع کاری نکرده است اینجا. علی هذل اساس در ما نهنفی شارع تحفظا لاهمیت الوقت مأمور به واقعی را صلات در احد الصبح انقرار داده، این وجهی ندارد. ظاهر کلام و همین است که حکم ظاهری میداند یسلی فی احد ما، چون که بعد میگوید و یک زیف الاخر بعد الوقت، اگر مأمور به واقعی میدونست دیگه قزان معنا ندارد. پس معلوم میشه که مأمور به ظاهری میداند. ما که مأمور به ظاهری میدانیم میگوییم قضا واجب نیست، در اون یکی قضا کردن بعد الوقت واجب نیست. چرا؟ چون که قضا تکلیف آخر است، در داخل وقت یقینا من یه تکلیفی داشتم و احتمال میدم اون تکلیف را امتثال کردم. بعد الوقت اگر اونی که در اون نماز میخوانم صوب طاهر باشد، این موافقت قطعیه تکلیف در ادای وقت نیست، چون که قضا تکلیف آخر است. وقتی که اذان الله اکبر گفت تکلیف صلاتی رفته، قبل از او جبرائیل برده او را، تکلیف صلاتی نیست، بعداها به صلات ظهر ادا، این تکلیف آخر است. وقتی که تکلیف آخر شد موضوعش چیه؟ موضوعش فوت الفریضت فی وقتها، من فاتت و فریضتون فی وقتها فلیقضها. خب من نمیدونم فوت شده یا نشده است، شاید اون نمازی که تیان کردم صلات در صبح طاهر همون بود، فوت را که نمیدانم. و این را هم دیگر انشاءالله این جهتش را خودتون دقیق هستی که استصحاب و عدم اتیان به صلات در صبح طاهر حتی ینقضی النهار، روز تمام شد، اثبات فوت نمی کند. فوت عدم خاص یا امر وجودی است و استصحاب و عدم مطلق نه امر وجودی را اثبات می کند نه عدم خاص را، این را که در اصول مثبته خوانده اید. بدون زد شکی در تکلیف جدید است، بعد از اینکه مغرب شد آیا من نسبت به تکرار صلات ظهر تکلیفی دارم چورا قضا کنم یا نه؟ رفعن امت ما لا یعلمون. توجه کردید یا استصحاب عدم الفوت، عیب ندارد، چون جون وقت یه وقتی بود که صلات از من فوت نشده بود، چون که اول ظهر که صلات ظهر فوت نشده بود، نمیدانم غروب شمس شد فوت شد یا نه، استصحاب که فوت نشده است. بدون زد اینی که صاحب و میگوید یه حرفش را تصدیق کردیم، حکم حکم ظاهری است، یه حرفش را قبول نمیتوانیم بکنیم، چه کار کنیم؟ تقصیر ما چیست؟ و اون این است که در ما نحرفی قضا که ایشان میفرماید و یقضی فی الاخر، نه لا یحتاج الی القضاء فی الاخر الا اذا علم ان صوب الذی صلا فی کان هو النجس، اگر میدونست نجس اوست باید قضا کند، و الا فلا قضا. بعد در زیر یه مطلب دیگری فرموده که او بیشتر دیگر دل ما را گرفته است. اون میفرماید که اگر در صوب دیگر که صوب طاهر میشود، دیگر فرض این صوب طاهر دیگر نیست، در صوب دیگر هم نتوانست نماز بخوان قضا کند، آریان قضا کند. چرا یا مرحوم سید؟ قضا که امر فوری ندارد، فوری نیست. قضا را خودتون فرموده در عروه است، خودشون فرموده وجوب القضا موسعه است، فقط باید تهاون نشود. خب وجوب الان بعد خروج الوقت متمکن نیست، خب میذارد یه ماه دیگر که همیشه این که اینجور نیست تا آخر عمرش، یه ماه دیگر، یه روز دیگر، یه هفته دیگر، ده روز دیگر، یه شب دیگر، اون وقت قضا میکند. چرا یقظی آریان؟ یقظی آریان موضوع ندارد. والحمد لله رب العالمين.